بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی بود، رسیدیم به مسئله مرجحات که اگر ما مردد شدیم بین ترجیح جانب الامر یا جانب نهی باید چکار کنیم و کدوم از اینها رو مقدم بداریم. بحث در این بود که آیا یه ضابطه کلیه داریم یا نداریم. بعضی گفتن بله ضابطه کلیه داریم و اون قاعده جلب المنفعه دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، این قاعده رو صغرن و کبرن محل بحث قرار دادیم. بحث صغرویش تمام شد، فعلا بحث کبرویش. کبرای این قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. گفتیم این کبرا نه عقلیست و نه عقلاییست و نه شرعی. عقل در اینجا حاکم نیست که بگه دفع مفسده همیشه اولاست. عقل میگه مفسد و مصلحت حساب کنه، اهم و مهم را ببین، آن که اهم است اولاست، اون که مهم است باید عقب بیفتد. عقل حاکم نیست به این که دائما دفع مفسد اولاست بر جلب منفعت. یه همچین حکومتی منهای قاعده اهم و مهم ندارد، این عقل. و اما بنا عقلا چیه؟ بنا عقلا بر این است که گاهی دفع مفسده رو مقدم می‌دارن و در بسیاری از جهان جلب منفعت رو مقدم می‌دارن. بنا عقلا بر این هست. مثلا حال من یه مثال‌هایی بزنم در بنا عقلا که جلب منفعت رو مقدم می‌دارن. عکس این، مثلا در صنایع و زراعات سرمایه گذاری های سنگینی می شود، سبک یا سنگین. اون سرمایه گذاری های اولیه خیلیش به صورت جلب مفسده است، جلب مفسده است اولیش، یعنی سرمایه می ریزه و از اون رو می پاشه در زمین، پولو خرج میکنه، پولو خرج نمیدونم مقدمات صنعت میکنه، خیلی از اینها مفاسد مضرات دیگه، ضرر میکنه، جلب مضرات خیلی هاش. برای جلب منفعت چنون نیست که همیشه دفع مفسد اولا از جلب منفعت باشه، نه، گاهی استقبال مفاسد میکنه برای جلب منافع. تمام سرمایه گذاری هایی که وقتی مصرف شد نابود میشود، همه اینها از قبیل استقبال از مفاسد است به جلب منافع. الان بذر میپاشه، سرمایه میریزه، به احتمال سود ای بسا هم سودی عائد نشد، مگر همیشه انسان زراعت که میکنه سود عائد میشه؟ نه، همیشه تجارت، نه، همیشه سرمایه گذاری های معادن، همیشه به احتمال منفعت، نه منفعت قطعی. من میخواه حتی منفعت قطعی رو هم بگم نیست، چه ضرری هم پول خرج کرد، خرج همون ضرره دیگه، یعنی از زیر مبارکتون خودشون میگن، میگن اما ما الان 200-300-500 هزار تومان روی این زمین گذاشتیم، خدا کنه بیشتر برداریم به امید منفعت نه به قطع منفعت. بنای عقلا بر این است که استقبال بسیاری از مزار میکنن به امید منافع نه حتی به قطع منفعت. هم احتمال منفعت تجارت که همش قطعی نیست، منافعش به احتمال منفعت منتها احتمال عقلایی. زمینی که قابل کشاورزی، شادم آفات رفت، شادم سیل برد، شادم امسال بارندگی نشد، خیلی شاید داره. در این حال میگه از تو حرکتی، از خدا برکتی، تو مخارجو بکن، انشاءالله که سودی هم دار. بنابراین استقبال از مزار برای جلب منافع قطعی یا احتمالی در میان عقلا زیاد است. یا مثلا امروز معمول شده جراحی هایی میکنن برای زینت، به قول عربان تجمیل. خب این جراحی که میکنه زیر چاقوی جراحی میره، این استقبال از مزار دیگه. در این حال برای یه منافعی هست که اون منافعش هم ضرورت زندگی نیه، حتما برای نجات از مرگ نیه، گاهی حتی لتجمیله، لتزیینه. خب میکنن این کارها رو، مردم خیلی خرج ها میکنن در مسیر جلب منافع ضروری یا منافع غیر ضروری. همه اینها معمول است و همه اینها رایج است. چنون نیست که هر حرکتی عقلا میکنن همیشه دفع مفسده اولا از جلب منفعت بوده باشه، نیست، عکسشان زیاد. و اما فی شرع، این سراغ شرع مقدس. در شرع مقدس هم خیلی جاها داریم که استقبال از مزار است برای جلب منافع. مثلا جهاد دو رقم داریم، جهاد دفاعی، البته چندین رقم داریم، از یک نظر دو رقم، جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی. جهاد دفاعی خیلی خوب لجلب لدفع المفاسده. ما اگر بنشینیم و دشمن هجوم بر ما بکند بیچاره خواهیم شد، برای اینکه مفاسد اهمی را دفع کنیم میریم قربانی میدیم و شهید میدیم و ينفقون نفقتا کثیرتا و صغیرتا و یقطعون وادیا، و این برنامه ها را هم انجام میدیم. این در جهاد دفاعی. اما در جهاد ابتدایی چی؟ این قربانی ها را چی میدیم؟ برای دفع مفاسدی است یا برای توسعه اسلامی؟ برای جلب منافعی هست. حالا جهاد ابتدایی در زمان معصوم که قطعا جایزه، حالا زمان ما محل بحثه، زمان معصوم که بحث نیست، همون زمان معصوم چرا جهاد ابتدایی میکن؟ چرا پیغمبر جهاد ابتدایی میکن؟ چرا؟ نه، منحصر به این نیست، به توسعت لتکون کلمت الله العلیا، گاهی برای این بوده، برای این که کلمت الله العلیا باشه، برای این است که لیظهره علی الدین کله باشه. توسعه اسلام، خود توسعه اسلام منافع، برای به دست آوردن این منافع که بله لیظهره علی الدین کله و لتکون کلمت الله العلیا، برای رسیدن به این مقاصد قربانی های زیادی میدادن. و بدن چه اشکالی داره؟ گاهی منافع به قدری مهم است که هر گونه قربانی در راهش هم دادن از نظر عقلا مجاز و گاهی لازم است. باید استقبال کرد از این مزار کثیره و احفار کثیره. برای چی؟ برای جلب منافع هامه باید این کاری کرد. چون های لغو ما به اونایی میگیم که اختلاف دارن. نه نه اون محل بحث ما نیست، اون محل بحث ما نیست. اونا میخوان قاعده اهم و مهم و نادیده بگیرن و جانشین آن را قاعده دفع مفسده بکنن. ما میگیم نه، قاعده اهم و مهم حاکمه و قاعده به نام دفع المفسده اولا نداریم، یه همچین قاعده نداریم. نه خب گفتن دیگه. ببینید معما چالگش آسان شود، خیلی از مسائل است اول مورد قبول نیست، بعد که تبیین شد میگن عجب کسی هم بر خلاف این مسئله تا به حال صحبت کرده. خب بله صحبت کردن دیگه، گفتن تازه مساوی هم باشه، در مساوات تخییره. اگر منفعت و مفسده مساوی باشه، دخل و خرج مساوی باشه، بازم قاعده به نام جلب دفع المفسده تو اولا نداری. خلاصه این قاعده اصلا به طور کلی یه چیز ساختگی و خیالی و پنداری است، نه در مساوات، نه در اهم، نه در مهم، نه در دین، نه در دنیا، نه در شهر، نه در عقل، نه در عقلا، در هیچ کدام. نتیجه این شد ما قاعده به صورت کبرا دفع المفسده اولا من جلب المنفعه نه در حکم عقل داریم، نه در بنای عقلا داریم، نه در احکام شرع داریم، بلکه در تمام موارد قاعده ای که حاکم است در باب مضار و منافع قاعده بل اهم و مهم است و علا فرض المساوات تحییر است. ما چیزی غیر از این قاعده نداریم. و اما روایاتی که ایشون فرمودن که بنا داشتم صحبت کنم، یکی روایاتی داریم اجازه لا قربت للنوافل، لا قربت للنوافل ازا اذرت بالفراد تنین زرد، یا اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات، اجتناب السیئات اولا از کسب حسنات. جواب این است، این همون مضمون لا قربت للنوافل ناظر مستحبات، لا قربت للنوافل اذا اذرت بالفرائض، اونجایی که عم دائر بشود بین واجب و مستحب، بین حرام و مستحب. این که میگه اجتناب السیئات اولا از اکتساب حسنات، مراد از اکتساب حسنات یعنی مستحباته، مستحبات به شهادت لا قربت للنوافل اذا اذرت بالفرائض. تو خودش دلی یه نوافل اونجایی که به فرائض ضرر میزنه فایده نداره. شب تا ساعت 12:00 بعد نصف شب عاشورا سینه میزنی، صبح همتون بخوابید نمازتون قضا بشه، لا قربت برای این نوافل اذا اذرت بالفرائض. خب شما بگید دنبال مستحبات بری، ولیکن نه واجبات رو رها کنی و لطمه بهش بزنی. اگر واقعا میخواهی شما بری حج مستحبی، برای حج مستحبی 1000 کار حرام هم بکنی، برای زیارت مستحب این کار بکنی، برای عزاداری مستحب این کار بکنی، برای چه مستحب؟ این اشاره به همانه. و الا ما یه همچین قانونی در شهر کردن نداریم، عکسشو داریم، خیلی جا عکسش داریم. این عکسشو چه کار میکنید در جهاد ابتدایی چه میکنید؟ و همچنین مثال هم یادم رفت بگم، خیلی از ضررهاست که ما در شهر استقبال میکنیم برای تکامل روحمون. مثلا انفاق کردن، انفاقات کثیره، همون به دلیل شر جدا کردیم عقل، اول عقل و بعد بنا و غلا و بعد شر آمدیم. میگم آمدیم شهر دیگه، سه مرحله از داریم. میگی مرحله سومی شما اشکالی داشتید، در مرحله اول دوم میگفتید. عقل گفتیم نمیگه، عقلا هم نمیگن، شهر هم نمیگه. خب گفتم دیگه، بیان کردم، بر نمیگردیم دیگه. ما عقل رو بیان کردیم، عقلا رو هم بیان کردیم، بنا عقلایان. بعدم آمدیم سراغ شهر. حالا شما برگشتید و دبه در آوردید، درجه کردید. به هر صورت ما خیلی از ضررها رو استقبال میکنیم برای تقوا، برای تلطیف رو. خیلی از ریاضات شرعیه، ریاضات شرعیه دارم میگم، خیلی از خزینه های مالیه، انفاقات مالیه، ریاضات بدنیه شرعیه، برای تکامل روحی، برای جلب منافع، برای قرب الله، برای تقوای الهی استقبال نمی کنیم از خیلی از ضررها. خوینا استقبال از مزار است برای جلب منافع است، و این زیاده در شهر. پس هم در عقل، هم در شهر، هم در میان عقلا، همه این معانی است. نتیجه این که ما یه چیزی قانونی به نام قانون دفع المفسدت اولا من جلب المنفع نداریم. من فکر میکنم خیلی از این چیزهایی که شکل ضرب المثل پیدا کرده، اینا یه سلسله قوانین جزئیه هست. فرض داریم یه سلسله قواعد جزئیه هست که مقطعی در یه مثالهایی هست، اینو به شکل قاعده کلیه. مثلا میگن خیلی از این قواعد داریم، میگن اون خیراتی که به خانه حلال است به مسجد حرام، خیلی وقتا عکسش یه چیزهایی بر عکسش. یا میگن الاقرب یمنا من الابعد، خیلی وقتا عکسش. همیشه اقرب یمنا من الابعد، گوی ابعد یمنا، اهم و مهمه. یه سلسله ضرب المثل ها داریم، اینا مقطعی و موضعیه و اینا جنبه عمومی و کلی نداره. به صورت کلی مثل دفع المفسده، درسته دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، به صورت قضیه جزئیه درسته. کما اینکه الاقرب یمنا من الابعد، به صورت قضیه جزئیه درسته. کما اینکه ضرب المثل های دیگری در فارسی و در عربی و اینها، به صورت قضیه جزئیه درسته. یا اتق شر را احسنت اله، این واقعی کلیه. ما هر کسی بهش خوبی کردیم برمیگرده لگب میزنه بهمون، یه قاعده کلیه. نه دیگه، اینا یه قواعد جزئیه است، به صورت ضرب المثل در آمده. مردم خیال میکنن این قاعده، اون یه قاعده شرعیه است، اون حساب شده است. من دارم میگم اون چیزی که بین عقلا رایج شده است و میگم، اینا ضرب المثل های موضعی است، شکل کلی است. شکل الاقرب یمنا من الابعد، و حالی که اینطوری نیست دائما. اتق شر را همیشه اینطوری نیست، خیلی اوقات است که عکسشه. بنابراین قاعده دفع المفسد به عقیده من از همون چیزهایی است که در شکل کلی مطرح میشه، اما از قبیل ضرب المثل های جزئی است که کم له من نظیر.
همیشه قضایی که برای بدن خواهی دارد انگار میده وقت مرض اومده برای دفع کنه.
خیلی خود در یه جا اینطوریه، در یه جا اینطوریه. همیشه این همه مثال هایی که زدیم، چه بود این مثال ها؟ چرا اون وقت که این مثال های روشن میزدیم ساکت بودید؟ حالا که تمام شده دو مرتبه برگشتن بگذرم. رهونا کلامون حالا من یک کلامی مال محاضرات همین مقصد و مصلحت رو در قیاس مضرت و منفعت ایشون داره، من اونجا جواب بدم یا میگم این مسائل همش روشن میشه. و هنا کلام در محاضرات، در محاضرات اینجا سخنی دارم. و ایشون رفتن به میدان همین قاعده دفع مفسد اولا من جلب منفعت، و دو تا اشکال مهم به این قاعده کردن. اشکال اولشون این است که میگن اصلا محل کلام ما صغرای این قاعده است. در واقع اشکال صغروی کردن، استدلال به این قاعده رو در محل کلام ممنوع دانستن، برای این که میگن محل کلام ما صغرای این قاعده است. چرا؟ تعبیر به بداهت هم میکنن، بداهت میگن که بدیهی است که بنابر قول به امتناع و وحدت مجمع وجودن و ماهیتن، بنابر این که قائل به امتناع باشیم و چون اون بحث میکنیم و وحدت مجمع وجودن و ماهیتن، اما یشتمل علی المفسد دون المصلحه او بلعص، یا مصلحت داره یا مفسد. اجتماع مصلحت و مفسده نیست که شما این قانون را حاکم بدانید. تکرار میکنم، ایشون میگه ما نحن فی صغرای این کبرا نیست. چرا؟ چون اگر قائل باشیم به امتناع و وحدت مجمع ماهیتن و وجودن، بدیهی است که دائما یا مصلحت است بدون مفسده، یا مفسده است بدون مصلحت. چون دو چیز نیست، یه چیزه، یه چیز یا مصلحت داره مفسده نداره، یا مفسده داره مصلحت نداره، چون وحدت میگه. ایشون میگه این قاعده مال جایی است که دو چیز متضاد باشد، شیئان متزاهمان، نه شیء واحدی که مجمع است دارای ماهیت و وجود واحد است. این قاعده در چنان جای حاکم نیست. نقل کلام ایشون رو دارم میکنم، نمیدونم درست است یا نه. نقل کلام من، اگر دو چیز بوده باشد متزاهم، مثل نجات غریق و غرق، قصد میکنید وارد زمین مردم میشی، بعدم نجات غریق میدید، نجات غریق شیست، قصد هم شیء آخر، وحدت هم ندارن، اتحاد ماهیت و وجودن ندارن، و دو چیز هم اونجا بده، یاد اون احوال بزنیم. مثال از من دست دار نه ازشون، ولی که در ما نحنفی که مجمع واحد است نمیتوانید این مطلب بگید. این اشکال اول، بنابراین ما نحنفی صغرای اون قاعده نیست و عقیده معاذران. و اما اشکال دوم این است که میگن مصلحت از سنخ منافع نیست و مفسده از سنخ مظهر نیست. مصلحت غیر از منفعته، مفسده هم غیر از مضرته. میخوان جدایی بیاندازن که مصلحت با منافع دوتاست، مفسده با مضار دوتاست. قانون اگر قبول کنیم قانون جلب دفع المفسده، این قانون دفع مفسده لو سلمنا حاکم بر مزار و منافع نه مصالح و مفاسد. ایشون میخواد مصالح و مفاسد از مزار و منافع جدا کنه و قانون رو حاکم بر مفاسد و برشید بر منافع و مزار بداره. این قانون رو و قانون جلب دفع مفسده اینو در مزار میگیره، میگه دفع مزاره اولا من جلب المنفعه. لو سلمنا اینه، اگر قبول بکنیم تازه و ربطی به وسائل و مفاسد نداره. خود چطور اینا از هم جدا میشن؟ یه سلسله مثال ها زدن، میگن خیلی جا مصلحته در حالی که ضرره، خیلی جا مفسده است در حالی که منفعتی. اینا از هم جداست. مثال ایشون میگن مثلا زکات مصلحت داره یا نداره؟ داره، اما علی حساب مضرت داره. خرج باید بکنه، جهاد، چیز، زکات، حج ظلمصلحه هست یا نیست؟ اما ضرر آدم میکنه. و جهاد مصلحت داره یا نداره؟ ولی در اینها آدم ضرر میکنه، یعنی در اینها ضررهای جسمانی یا اموالی هست، در حالی که مصلحت هم داره. معلوم میشه مضرت با مصلحت با مفسده جداست. گاهی مصالح توأم با مضراته و بالعکس. بالعکس مثلا این از دادن، ولی منظورشون معلومه. شما کم فروشی میکنی، جیبت پر پول میشه، منافع رباخاری، پول زیاد، تقلب، پول زیاد، رش، پول زیاد، منافعی داره، ولی در این حال مضرت هم داره. چی؟ مفسد هم داره، مفسد داره، منافع داره و مفسد. نقطه مقابل قبلی که مزار داشت و مستن، بعد میشه اینا از هم جدا هستن. و اگر ما این قاعده را حاکم بدانیم، تنها در منافع و مزار حاکم میدانیم. مصالح و مفاسد که محل بحث ماست، حسابش جداست. این کلامی است که محاضرات داره. من در نظرم هست که این کلام رو مرحوم آخوند جای دیگری در کفایه داشت و ایشون از مرحوم آخوند گرفته است این مطلب رو. بله؟ نقه در همین جلد اول هم داشتیم قبلا، رسیدیم به ایزارن یه جا در همین بحثایی گذاشت، همون زارن رسیم، جایی دیگه هم شاید مرحوم آخوند جلد دوم داشته باشه، ولی به هر صورت ایشون از مرحوم آخوند در کفایه این مطلب رو گرفتن. حالا بذارید من شرح بدم. ما معتقدیم این دو تا اشکال ایشون هیچ کدام وارد نیست. اشکال اینانی، اشکال اون صغرا و کبرا است که قبلا گفتیم. این دو اشکال وارد نیست. اما اشکال اول این است که قبول داریم مجمع واحده، ماهیتا و وجودا یکیست، ولی در همین وجود ماهیت واحد جهات مضرت و جهات مفسده در شعه واحد ممکنه جمع بشه، یعنی دو جهت داشته باشه. بسیط الحقیقت نیست، این افعال خارجی ما که جزء بسیط الحقیقت نیست، اینا یه مرکباتیست که دارای یه منافع یه مزار ممکنه هر دو باشه. یعنی بنده این دوا رو که میخورم، ها، دارو شعه واحد از وجودن و ماهیتن. تو تمام کتب ادویه ببینید، کتب طبی هست، میگن فلان دارو برای فلان درد خوبه، ولیکن فلان ضرر و فلان ضرر رو هم داره. بعد میگن چی؟ یادتونه؟ برای حل ضررش میگن چی؟ مصلحش فلان چیزه، تعبیر مصلح میکنن. تمام داروها اجازه، تمام داروها، یعنی شما شاید نتونید یه دارو در سر تا سر تک پیدا کنید که بدون واکنش باشه. الان میرسیم به ترکیبات اعتباری، بدتر از ترکیبات سنایی. ترکیبات اعتباری ما سلاسون ترکیبات اعتباریه، کارش فراتر است از ترکیبات سنایی. ببینید در سر تا سر تک شما پیدا کنی یه دارویی باشد که جنبه زیانی نداشته باشه، ماهیت واحده اعتباریه، ترکیب سنائیه، ماهیت واحده مرکبه سنائیه و وجود واحد و ماهیت واحده، اینا هم دارای چیز هستن، منفعت هم داری مزادن. منتها داروها همیشه جنبه منفعتش قالبه، همیشه بلیزان میدارن آزمایش میکنن. الان داروهای طب قدیم کمش همینطوره، هر یک از چیزهایی که می نویسه این دارو برای فلان چیز خوبه، ولی که این ضرر هم داره و مستحش کذا و کذا. در طب جدید هم می نویسن وقتی داروها رو می نویسن توی همون صورتی که تنظیم شده وسطش گذاشتن، می نویسن این ممکن است واکنش های منفی در فلان موارد پیدا کند، در این گونه موارد باید طبق دستور طبیب رفتار کرد. نیست داروی باشه که ضرری نداشته باشه. و همین دلیل است برخلاف اون چه بعضی ها دارو رو مثل نقل و نبات می خورند و توی جیبشون می ریزند و خیلی مباهات می کنند به خوردن اینا، توصیه می کنند آدم سالم کسی است که بتواند در تمام عمرش دارو نخوره. دارو در موقع اجباری بعضی از بزرگانی که برده بودن خارج اخیراً، اولین دستوری که اونجا رسته بودن بهش دادن گفتن تمام داروها رو قطع کنید، حتی داروهای تقویتی، خود اونها هم مضر است از طریق تغذیه و بر. در هر صورت خود اینا شیء واحده، هم منفعت داره هم ضرر. خب ترکی حالیشون میگه اینا ترکیب سناییه، ترکیبات شرعی که جنبه اعتبارش بیشتره. شارع مقدس یه مجموعه به نام حج درست کرد، خب این یه جنبه هایی ممکن است داشته باشد، این طرف اون طرف شارع مقدس نگاه کرده دیگه خب یه ضررهای مخارج، ولی منافعی داره. یا مثلا صلات در دار قصبی، محل بحث ما صلات در دار قصبی، فیه جهاد المنفع و جهاد المثل، جهاد المسلحه و جهات المفسده. سر بر هم رفته شاره گفته بهتره به جا بیارید صلات در دار قصر. شاره مقدس خود همین مثالی که ایشون آیش خوند و معنیشو توجه نکرد، به اسم هما اکبر من نفعه، ما یعنی چه؟ چه یه ماهیت واحده من نیست، خم ماهیت واحیت و وجود واحد و ماهیت، میگه اسم هما دو جنبه داره، مصدر داره مفسده داره، میگه اسم هما اکبر من نفع ما و لذا حکم تابعه. این چطور شد که شما میگید چون ماهیت واحده وجود واحده حتما یا باید مصلحت باشه حتما باید مفسده باشه؟ نه جانم، هر دو جنبه درش هست. نه منفعت داره، واقعا میگه فیه منافع الناس، نمیگه منافع خیالی، منافع الناس، منافع اقتصادی بوده، درآمد داشته. ولی اسم هما اکبر من نفع ما، شاعر مقدس خود مطلب رو صریحا در اینجا میگه، در جاهای دیگر هم اگر نظرتون باشه من این آخرین جمله رو عرض کنم، اجازه بدید همه بشون دومیش هم عرض کنم، اجازه بدید. در حدیث طرف القول شاهد خوبی پیدا کردم، اجازه بدید. چی؟ سلات در دار قصبی، سلات در دار قصبی، و به ماهی قسمان، به ماهی قسمان مثل شرابه، فرق کردی متحد شده، وحدت پیدا کرده مجمع، ماهیتن و وجودن، به ماهی قسمان مفسده داره، به ماهی سلاتان مصلحت داره، فیه جهات المصالح و المفاسد. شما چطور منکری همچین؟ و تازه میگن حالا ایسان بود بعد بفرمایید، جواب به قدر کافی عرض کردم. ایشون میگه بدیهیست که این معنا تصور نمیشه، شیئی که واحد است وجودن و ماهیتن حتما یا مصلحت داری مفسدی داری. این چه بداهتی است؟ عرض کردم شاهد خوب من حدیث طرف القول میفرماید هر چیزی که درش مصالح باشه خدا حلال کرده، هر چیزی که درش مفاسد باشه خدا حرام کرده، هر چیزی که غلبه دارد جانب مصلحتش بر مفسده خدا حلال کرده، هر چیزی که مفسده بر مصلحتش غلبه دارد حلال حرام کرده. مصلحت، مفسده، غلبه مصلحت، غلبه مفسده، حدیث تو اخول اقول رو اول مکاسب ببینید. شیء واحد، اجاره واحده، بیع واحد، فیه مصالح و مفاسد. چطور شما میگه نمیشه این همه شواهد داریم و این همه امثله داریم برای این مسئله؟ بنابراین این چیزی که ایشون جز بدیهیات شمردن مع الاسف بداهت در خلافش. البته ما این کلمه بدیهی و الفاظ محاضرات رو من معتقدم نمیشه به حساب صاحب این مسائل گذاشت، به حساب همون مقرر باید گذاشت. اون مقرر یه خود قلمش در این مسائل حماسیست و گاهی قلم خالی از اغراق نیست، اما چه نمیشه به حساب گوینده اصل بحث گذاشت. در هر صورت ایشون ادعای بداهت فساد، بداهت فساد این مطلب میکنه و این نه تنها بدیهی نیست، خلافش به عقیده ما واضحه. و اما کلام دوم محاضرات رو چون بحثی داره انشاءالله الرحمن فردا عرض خواهی میکرد.